ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران هرگز تن به خواسته های نابجا نمی‌دهد و در مسیر تقویت بنیه دفاعی و هسته‌ای خود با قدرت قدم برمی‌دارد. تأکید وزیر امور خارجه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره. آقای عراقچی: البته فقط برای یک توافق عادلانه و متوازن. رئیس جمهور در پایان 14 سفر استانی دولت به استان قزوین خبر داد. اختصاص حدود 4000 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های درمانی استان. آقای پزشکیان: بیمارستان‌های 1120 تخت خوابی قزوین سال آینده به بهره برداری می‌رسند. و تهدید ترامپ به اعدام 6 نماینده کنگره آمریکا. این 6 عضو دموکرات کنگره در ویدئویی سرپیچی نظامیان از اجرای فرامین غیرقانونی را خواستار شده بودند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت امور خارجه با صدور بیانیه ای قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را غیرقانونی و ناموجه دانست. در این بیانیه آمده است قطعنامه مصوب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با اعمال فشار آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس بر کشورهای عضو این نهاد به تصویب رسید، فاقد اعتبار است و ارزش قانونی ندارد. وزارت امور خارجه همچنین تأکید کرد اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا در طراحی و تحمیل این مصوبه بر شورای حکام آژانس نشانه روشن دیگری از رویکرد غیرمسئولانه آنها و اصرارشان بر استفاده ابزاری از آژانس برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران است. وزارت امور خارجه در این بیانیه تأکید کرده است که از هیچ اقدامی برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای فروگذار نخواهد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با رسانه ملی ضمن تشریح ابعاد مختلف قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس انرژی اتمی گفت تصویب این قطعنامه نشان داد آژانس به باشگاهی سیاسی تبدیل شده که متأثر از اروپا و آمریکا عمل می‌کند. آقای عزیزی تصریح کرد اگر پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل برود، در شورای امنیت از یک جانبه‌گری خبری نیست.
تشریح جزئیات بندهای قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس انرژی اتمی از زبان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.
ایران باید قانون سازی رو به حال تعلیق در بیاره. این خواستشون بود. رو موضوع فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین گفتن نباید ایران هیچ گونه فعالیتی داشته باشه و فعالیت‌ها این نکتهش خیلی مهم‌تر هست. گفتن کلیه فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه نیز باید تعلیق بشه.
آقای عزیزی با بیان اینکه درخواست بازرسی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای کشور با ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر نابودی کامل این تأسیسات متناقض است گفت
اگر شما الان به این باور رسیدید که اونجا رو زدید و نابود کردید، سنت هسته‌ای دسترسی برای چی می‌خواد دیگه؟
اما چرایی اصرار ایران بر حق غنی‌سازی خود
بالغ بر 90% از نیازهای کشور، از کشاورزی، پزشکی، نیازهای انرژی و و و نیازمند این صنعت هست. واقعا همین است. امروز مگر ما مشکل آب نداریم؟ خب اگه میخوام بریم سراغ صنعت آبشاری کنم، خب باید بریم سراغ صنعت هسته‌ای. امروز ما ناترازه انرژی نداریم. خب این ناترازه انرژی قطعاً ما باید از مسیر تولید برق هسته‌ای دنبال کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در قبال زیاده‌خواهی‌های سه کشور اروپایی و آمریکا اینطور پاسخ داد:
ایران اسلامی هرگز در واقع عقب نشینی نخواهد کرد از این مواضع اصولی و منافع ملی، بلکه در مسیر تقویت بنیه دفاعی، فنی، هسته‌ای و سایر ظرفیت‌های قدرتساز خودش با تلاش و با اقدامات همه جانبه حرکت می‌کند.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
توافق قاهره دیگر ارزشی ندارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد با توجه به اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق قاهره اکنون بی ارزش است. آقای بقایی گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق خود با ایران را نقض کرد. بنابر این توافق قاهره بی اعتبار و فاقد ارزش است. به گفتسود هدف از توافق قاهره کاهش تنش ها بود، اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. بقایی با بیان اینکه قرار بود توافق قاهره تضمین‌هایی را برای ایران فراهم کند گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ما حمله کردند. وزیر امور خارجه کشورمان گفت جمهوری اسلامی ایران فقط برای یک توافق عادلانه و متوازن آماده مذاکره است. آقای عراقچی در مصاحبه با اکونومیست ادامه داد مشکل اینجاست که وقتی آمریکایی‌ها، دولت فعلی آمریکا، درباره توافق صحبت می‌کنند، در واقع می‌خواهند خواسته‌های خودشان را دیکته کنند و این چیزی است که ما تجربه کردیم. وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد ما آماده این وارد یک توافق شویم، اما توافقی عادلانه و متوازن، نه یک توافق یک طرفه. آقای عراقچی همچنین در پاسخ به پرسش اکونومیست مبنی بر آمادگی ایران برای یک حمله احتمالی تاکید کرد ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده ایم، اما این بدان معنا نیست که ما خواهان جنگ هستیم. آقای عراقچی آماده بودن را بهترین راه برای جلوگیری از جنگ دانست و با بیان اینکه موشک‌های ما از نظر کمی و کیفی در وضعیت بهتری قرار دارند تاکید کرد ما در طول جنگ 12 روزه درس‌های زیادی آموختیم. نقاط ضعف اسرائیلی ها را نیز شناختیم. روی همه این موارد کار کرده ایم و کاملا آماده هستیم. وزیران امور خارجه ایران و روسیه در تماسی تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. آقای عراقچی در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ابتکارها و رایزنی‌های دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه با هدف تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای بر اهمیت استمرار این روند با مشارکت همه طرف‌های مؤثر تاکید کرد. سرگئی لاوروف هم شکل‌گیری چارچوب مشورت و همکاری منطقه‌ای را روش مناسبی برای حل و فصل مسائل بین کشورهای منطقه دانست و آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران در این زمینه اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه فشارها علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان یک شبکه نفتی ایران را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 14 فرد، 24 شرکت، 10 کشتی و 7 هواپیما دیده می‌شود که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد این اقدام ادامه فشارهای حداکثری برای قطع منابع مالی ایران در توسعه سلاح‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی و مختل کردن درآمدهای آن برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن است. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، افرادی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند، شهروندان کشورهای مختلف از جمله سنگاپور، ایران و کانادا هستند و شرکت‌ها نیز در کشورهای مختلف شامل امارات، یونان، سنگاپور، آلمان، پاناما، هند و ایران مستقرند. رئیس جمهور گفت دستگاه‌های اجرایی و مدیران باید مردم را اربابان اصلی نظام اداری بدانند و در ارائه خدمات با تکریم و ادب رفتار کنند. آقای پزشکیان در پایان سفر به قزوین در گفتگو با شبکه استانی به تشریح برخی دستاوردهای 14 سفر استانی دولت هم پرداخت و افزود برای تکمیل طرح‌های درمانی استان 3 تا 4 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و بیمارستان‌های 1,000 و 120 تخت خوابی سال آینده به بهره برداری می‌رسند. رئیس جمهور همچنین به مشارکت برخی تولید کنندگان استان قزوین در ساخت مدرسه اشاره کرد و افزود 35 تولید کننده ساخت چندین مدرسه را بر عهده گرفتند و 5 قرارداد نمادین در حضور مردم و رسانه‌ها امضا شد که ارزش آن بین 200 تا 500 میلیارد تومان است و برآورد می‌شود مجموع این طرح‌ها به بیش از 5000 میلیارد تومان برسد.
قزوین مقصد 14 سفر استانی رئیس جمهور. حضور در چند نشست و افتتاح و کلنگزنی ده ها همت‌تر از برنامه‌های دکتر پزشکیان در سفر به قزوین بود. دکتر پزشکیان در نشست نهضت عدالت آموزشی گفت مردم و دانش آموزان ظرفیتی دارند که نیازمند بیدار شدن است.
کاری بکنیم بچه‌های ما با پایبندی به این آب و خاک، به این سرزمین، به پدران و مادرانشون، به گذشته‌شون بتونن تربیت بشن.
در این نشست تفاهم‌نامه همکاری خیران صنعتی با استاندار قزوین برای مشارکت در ساخت 5 مدرسه هوشمند با 760 میلیارد تومان سرمایه گذاری امضا شد. رئیس جمهور در جلسه با فعالان اقتصادی رفع ناترازی برق و اصلاح ساختارهای موجود را از پیش شرط‌های توسعه عنوان کرد.
الان 3000 مگاوات پنل خورشیدی اومده به خط و تا آخر سال بالای 7-8000 مگاوات خواهد آمد. ما تا انرژی رو درست نکنیم حالا کارخونه افتتاح کنیم ولی برق نداشته باشم بدم به چه درد میخوره؟
دکتر پزشکیان در دیدار با گروهی از فرهیختگان و فعالان فرهنگی هم بر لزوم ساماندهی منابع و مصارف و شفافیت در حکمرانی تاکید کرد.
سخته برای منی که الان مسئول مملکتم و واسطه‌ام و مردم مشکل دارم و نتونم برسم و باید که برسم.
در سفر رئیس جمهور چندین طرح هم به صورت برخط افتتاح شد. حدود 5000 نفر در استان در طرح نهضت ملی مسکن صاحب خانه شدند. 2 واحد صنعتی تولید لوله‌های بدون درز فولادی و مواد شوینده هم با سرمایه گذاری 4.5 همت و اشتغالزایی 500 نفر هم افتتاح شد.
افتتاح بفرمایید.
تفاهم نامه اجرای طرح انتقال آب از سد طالقان به 14 شهر و 194 روستا به طول 322 کیلومتر به امضا رسید. همزمان توافق ساخت بزرگترین مجتمع گردشگری درمانی قزوین با 1000 تخت و مجموعه ای از زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی با اعتباری بالغ بر 30 همت امضا شد.
در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین آغاز عملیات اجرای ده‌ها طرح در بخش آبرسانی، آموزش و پرورش، تولید و بهداشت و درمان با بیش از 57 همت مصوب شد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
هشدارهای الهی رو جدی بگیریم.
استاد حاج عباس سلیمی.
قانون کلی خدا بر اساس رحمت و مهربانی او مبتنی بر تأخیر عذابه، یعنی عجله‌ای برای عذاب کردن ما نداره. لکن باید به این نکته توجه کنیم که گاه ممکنه خداوند ستمگران و افراد عنود رو گوشمالی بده و تنبیه کنه تا عبرتی برای دیگران بشه، مثل آنچه که بر سر قوم لوط و نوح و ثمود اومد. 61 آیه کریمه سوره مبارکه نحل یک هشدار، یک بیدار باشه برای ما که می‌فرماید ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. اگر خدا می‌خواست به خاطر ستمگری‌ها و گناهانی که ما انسان‌ها مرتکب می‌شیم از ما انتقام بگیره، ما رو مؤاخذه بکنه، ما رو تنبیه بکنه، ما رو مجازات بکنه، هیچ جنبنده ای را در روی زمین باقی نمی گذاشت و تمام انسانهایی که مستحق عذاب بودند را مجازات می کرد. اما این عذاب را به تأخیر می اندازد، از باب لطف و فرصت دادن به ما، سنت خدا مهلت دادن و فرصت دادنه. پیامی که این هشدار الهی برای ما داره اینه که اگر عذاب، گرفتاری، تنبیه و مشکلات و کیفری بر ما نازل بشه، علت اون ظلم خود ماست، عملکرد خود ماست. ستم و ظلم خانمان سوزه، به نحوی که آیه می فرماید اگر بنابر مجازات ستمگران باشد، ما ترک علیها من دابه، جنبندهی روی زمین باقی نمیمونه، نه فقط انسانها. ممکنه سوال بشه که خب چرا بقیه موجودات هم بمیرن؟ برای اینکه خداوند این زمین و آسمان و طبیعت و نعمات رو برای انسان خلق کرده. اگر بنا باشه که خود اون نابود بشه، دیگه دریا و صحرا و درختان برای که باید بمونه؟ اینجاست که تر خشک با هم میسوزن. در کار خداوند امهال وجود داره. امهال یعنی مهلت دادن. امهال وجود داره، اما اهمال وجود نداره.
هشت و پانزده دقیقه یکی از پیامک ها رو بخونم. گفتن سلام مجری جان، پیامک من ساده و مکتوب نمیخونید که بدونم اصلا درخواستم میاد یا نه، لذا فراز تکبیر سوره تکبیر منظورش بوده با صدای عبدالباسط، یا اونجایی که نوشته کوه را آیه خانده اگر بشود متلاشی میشود را برای من پخش بکنید. لو انزل ما هذا القرآن، آقای رستم علی رستمی از قائم شهر برمون فرستادن. آقا خیلی ممنونم. همین فراز سوره 8 استاد عبدالواسط رو هم دیگه بشنویم. بله، این همین فراز و 916-843-8283 هم گفتم با سلام سپاسگزارم از برنامه‌های پرفیض شما و از استاد عبدالباسط پخش بکنید که الان هم پخش کردیم دیگه یه فرازی رو از ایشون. ساعت 8:20 دقیقه است. بریم به سراغ تلاوت بعدی، آیات اول تا 15 سوره مبارکه فاطر با صدای شیخ محمود رمضان، که پیش از اون هم توضیحات آیت الله جوادی آملی رو پیرامون آیه نخست سوره مبارکه فاطر با هم دیگه خواهیم شنید. لا اله الا الله، لا اله الا الله،
در صدر این سوره مبارکه فاطر جریان حمد مطرح شد. هر مطلبی که در قرآن کریم هست قبلش یا با او یا بعدش علت و دلیل اون مطلب ذکر شده. حمد برای خداست، این دلیل میخواهد. چرا خدا محمود است؟ برای اینکه فاطر است و هر فاطری محمود است، خدا محموده. تو سوره مبارکه فاتحه الکتاب گذشته چند تا حد وسط برای این ادعا هست. الحمدلله، چرا؟ چون رب العالمین است، چون مالک یوم الدین است، چون منعم است، چون حادیث به وارندان. هر کمالی از اسماء کمالیه الهی که در اون سوره مطرح است حد وسط ثبوت اکبر برای اصغر است. چرا الله محمود است؟ برای اینکه خالق است، منعم است، فاطر است، رازق است، کذا و کذا. تعدد براهینم به تعدد حدود و وسطای اونهاست. اگر ما یه حد وسط داشتیم با سه تقریب و تقریر رو بیان کردیم، این یک برهان است. کثرت و وحدت برهان به کثرت و وحدت حدود و وسطای اون براهین است. اینجا فاطر بودن او، جاهل بودن او، خالق بودن او، رازق بودن او، همه اینا اسمای حسنای الهی است و همه اینا میتوانند حد وسط قرار بگیرند و همه میتوانند برای اثبات محمود بودن خدا برهان کافی باشند.
الملائكة رسولا Yeah.